دیروز از هر چه بود گذشتیم، امروز از هر آن چه بودیم. آنجا پشت خاکریز بودیم و اینجا در پناه میز. دیروز دنبال گمنامی بودیم و امروز مواظبیم ناممان گم نشود. جبهه بوی ایمان میداد و اینجا ایمانمان بو میدهد. الهی نصیرمان باش تا بصیر گردیم، بصیرمان کن تا از مسیر بر نگردیم و آزادمان کن تا اسیر نگردیم. بخشی از دلنوشته سردار شهید سپاه اسلام شهید شوشتری، شادی روحش، صلوات. با تشکر دعوت میکنم از جناب آقای محمد جعفری نژاد، نماینده جنبش عدالت‌خواه دانشجویی، دانشجوی رشته اقتصاد. صلواتی را نیت بفرمایید.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه، فمنهم من قضى نحبه و منهم من ينتظر و ما بدلوا تبدیلا. در میان مؤمنان مردانی هستند که بر سر عهدی که با خدا بستند صادقانه ایستادند. بعضی پیمان خود را با آخر بردند و در راه او شربت شهادت نوشیدند و بعضی دیگر در انتظارند و هرگز تغییر و تبدیلی در عهد و پیمان خود ندادند. عرض سلام و مجدد دارم خدمت رهبری حکیم و فرزانه انقلاب و دانشجویان و اساتید بزرگوار. خیلی ممنونم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. گفتمان عدالت‌خواهی به وسیله حضرت عالی و با همراهی مردم رشد پیدا کرد و به گفتمان غالب کشور تبدیل شد. امروز در فضای سیاسی کشور همه داعیه عدالت‌خواهی دارند، در حالی که در رفتار، عملکرد فعلی و سابقه برخی از این گروه‌ها هیچ نسبت روشنی با عدالت‌خواهی دیده نمیشه. ترس ما اینه که عدالت‌خواهی به یک حربه سیاسی تبدیل بشه و عدالت‌خواهی آرمان‌گرایانه، آزاداندیشانه، مطالبه‌گرایانه، اخلاق محور و جهادگونه جای خودش رو به ادعای عدالت‌خواهی همراه با رفتارهای رفاه طلبانه، محافظه‌کارانه، متحجرانه و ضد اخلاق بده. من محورهای مطالبات جنبش عدالت‌خواه دانشجویی رو خیلی مختصر و کوتاه در چهار بند خدمتتون ارائه می‌کنم. اولین مورد اون ضرورت تدوین و تبیین ساختار قانونی پاسخگویی توسط مسئولین و حمایت از عدالت‌خواهانه. یکی از بن‌بست‌هایی که الان پیش روی جریان دانشجویی قرار داره نبود سازوکار قانونی مناسب برای موظف کردن مسئولین به پاسخگویی. نظارت حقیقی از جانب آحاد جامعه زمانی تحقق پیدا می‌کنه که این مهم اجرا بشه. متأسفانه با توجه به اهمیت این موضوع و اینکه می‌تونه زیرمجموعه اصل 8 قانون اساسی که یکی از اصول مقفول و برزنین مانده هست قرار بگیره و با توجه به تاکیدات فراوان حضرت عالی اما در سه دهه گذشته از انقلاب متاسفانه برای پاسخگویی نهادهای مختلف به نظارت عمومی مردم ساختار قانونی تعریف نشده. این زمانی احساس میشه که بعضی از اوقات مسئولین سه قوه و سایر نهادها شأن خودشون رو عجل از پاسخگویی به جریان دانشجویی میبینن. من یه نمونه خدمتتون عرض میکنم در رابطه با عدم پاسخگویی. موضوع پیگیری ما از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بود. یک سری سوالات و ابهامات در رابطه با عملکرد بنیاد وجود داشت داره که به دلیل پاسخگو نبودن مسئولین بنیاد با طی مراحل مطالبه و نامه‌نگاری‌های محرمانه و علنی و درخواست دیدار حل نشد. این که مثلا سوالات ما اینها بود، این که آیا بنیاد یک بنگاه صرفا اقتصادیه، آیا تغییر مأموریت رخ داده در واقع در بنیاد قانونی هست و این که کمک به محرومین و مستضعفین که حتی در نام این بنیاد هم هست چه میزان از فعالیت‌های بنیاد رو شامل میشه. این فضا این سوال رو آقا جان برای ما تقویت میکنه که آیا نظر حضرت عالی در مورد پاسخگویی مسئولین صرفا یک مسئله ارشادی و توصیه‌ایه یا حکمی مولوی و فرمانی حکومتی، و اینکه با مسئولینی که برای خودشون شأن پاسخگویی قائل نیستند و با وجود طی مراحل امر به معروف و نهی از منکر و مطالبه صادقانه بدون پیش داوری بدون غرض‌ورزی از جانب جریان دانشجویی باز هم حاصل به پاسخگویی نمیشن، ما باید چیکار بکنیم و تکلیف چیست؟ مورد دوم، چند نکته رو من در باب مبارزه با مفاسد اقتصادی خدمت شما و دوستان عرض بکنم. یکی از زمینهای اصلی شکل‌گیری فساد اقتصادی عدم وجود ساختارهای ضد فساد نظیر شفافیت اطلاع. نمونه بسیار مهمش در مقابل با بحث فساد زمینخواری تعیین حدود اراضی کشور یا همون کاداستره. میدونیم که زمینخواری هسته بسیاری از مفاسد اقتصادی، اجرایی شدن این طرح سبب شفاف شدن در عرصه زمین و مسکن میشه، اما این طرح به کندی در کشور آقا الان داره پیش میره و تحلیل ما اینه که ساختار قوه قضاییه به عنوان مجری این طرح مناسب نیست و پیشنهاد ما اینه که این طرح باید به دولت واگذار بشه تا سریعتر به نتیجه برسه و نهادهای نظارتی نیز بتونن وظیفه‌شون رو بهتر انجام بدن. مورد دوم این هست که در هر دوره ما شاهد شکل‌گیری حلقه‌های ثروت و قدرت هستیم که هزینه‌های بعضاً قابل توجه برای نظام اسلامی ما داره. ضعف عملکرد نهادهای نظارتی همچون سازمان بازرسی، مجلس، وزارت اطلاعات از مهمترین دلایل شکل‌گیری این حلقه‌هاست. نقص سیستم نظارتی و فقدان پاسخگویی این نهادها زمینه استفاده از رانت‌های مختلف و بیت‌المال رو برای بازتولید حلقه‌های نامشروع قدرت اقتصادی، سیاسی، رسانه‌ای و رسانه‌ای رو مهیا کردن. اما مورد سومی که دیگر از مشکلات اساسی در مبارزه با مفاسد اقتصادی باز بودن پرونده برخی از مفاسده که برخی از مدیران کشور هستند و طرح در واقع اتهامات در فضای عمومی است که به سبب عدم پیگیری جدی قوه قضاییه به نتیجه نرسید. ما امیدواریم همه مسئولین که در مورد اونها سوال وجود داره حقیقتاً تبرئه بشن و موردی نداشته باشن، اما به هر حال باید نتیجه مبتنی بر تبرئه و یا محکومیت این چنین پرونده‌هایی مشخص بشه. این قضیه علاوه بر جذب اعتماد عمومی به دستگاه قضایی میتونه از برخی افشاگری‌های بدون ضابطه که آسیب جدی رو الان داره بر پیکره جریان عدالت‌خواهی وارد می‌کنه و موج بی‌اعتمادی عمومی رو گسترش میده جلوگیری کنه. موردش هم در مباحث دینی اصل برگذشت از گناهان مردم و عدم ذره‌بین گذاشتن بر اعمال افراد و حفظ آبروی اونهاست. از این طرف در سینه معصومین و مباحث فقهی بر ضرورت برخورد علنی و تشهیر برخی جرم‌های بزرگ تاکید شده. ما این سوال داشتیم از خدمتتون، این هم که سوال ما چگونگی جمع‌بندی در واقع جمع بین سیره و فرمایشات حضرت امیر مثلا در اهنامه مالک اشتر و یا در نامه‌شون به حاکم اهواز در مورد برخورد علنی و معرفی کسانی که اتهام آنها در زمینه مفاسد اقتصادی کلان اثبات شده با نظر جناب عالی در مورد اعلام نام مفسدین در دانشگاه شهید بهشتی و یا در دیدار قوه قضاییه هست. اما بند سوم نظارت بر اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی. فلسفه وجودی سیاست‌های اصل 44 ورود سرمایه و مدیریت مردم در اقتصاد اعلام شده. تحلیل ما اینه که شیوه اجرا با اهداف همخوانی مناسب نداره. نگاه درآمدی به واگذاری‌ها، محل به کارگیری درآمدهای حاصل از واگذاری‌ها، ورود شرکت‌های موسوم به شبه دولتی و عدم شفافیت و نظارت‌پذیری اونها از جمله مواردی است که نگرانی‌ها را برانگیخته. ما می‌خواستیم که نظر شما رو در رابطه با اجرایی شدن این سیاست‌ها بدونیم با توجه به اینکه جناب عالی مرجع اصلی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌ها طبق قانون اساسی کشورمون هستید. متأسفانه دولت به دنبال خصوصی کردن امکانات رفاهی و خوابگاهی دانشجویی هست، به طوری که طبق اعلام وزارت علوم در ابتدای مهر قصد واگذاری مدیریت به بخش غیر دولتی و سپس واگذاری کامل خوابگاهی دانشجویی به بخش غیر دولتی وجود داره. این امر نه تنها باعث افت کیفیت در واقع فضای علمی دانشگاه میشه، بلکه مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی جبران ناپذیر رو هم به همراه خواهد داشت. با توجه به اجرای طرح‌های مکمل که دوستانم اسم بردن، ما بیم اون داریم که در آینده نشندان دور مستضعفین و محرومین از تحصیل در دانشگاه‌های معتبر کشور محروم بشن. و اما آخرین مورد فضای فرهنگی کشور. جمهوری اسلامی برای حرکت ادامه حرکت مقتدرانه به سمت اهداف نیاز به تربیت انسان‌های متناسب با آرمان‌های انقلاب داره. لذا وظیفه نهادهای تربیتی بسیار مهمه. به نظر ما رسانه ملی و آموزش و پرورش متولیان اصلی در این حوزه هستند. اما در باب صدا و سیما من فقط همین نکته رو عرض بکنم که فقر فرهنگی غلبه سرگرمی و احساسات فاقد معرفت در کنار عدم وجود عدالت در پوشش طبقات مردم از مهمترین مشکلات صدا و سیما است. مدل انسان مد نظر رسانه ملی با مدل مطلوب انقلاب امروز فاصله زیادی داره. انسانی که صدا و سیما میسازه نگاهی زرنگوزانه به اقتصاد داره، چرا که به صورت مستمر داره مخاطب تبلیغات بانکی قرار میگیره. نباید از برخی رویدادهای جهانی اطلاع پیدا کنه که نکنه مثلا تحلیل غلط بکنه، در حالی که این هست که ما انسان مطلوب انقلاب باید بتونه رویدادها رو تحلیل کنه تا در دام جنگ رسانه‌ای دشمن نیفته. پس باید نگاه معرفت افزا با رویکرد انقلاب اسلامی و اسلام ناب در قسمت‌های مختلف برنامه‌های صدا و سیما گسترش شد. همچنین نکات پیرامون آموزش و پرورش و نقدهای وارد بر سند تحول در آموزش پرورش داریم که انشالله مکتوب خدمتتون ارائه خواهیم داد. یک سوال پایانی هم ما داشتیم آقا جون. شواهد متعددی وجود داره که نشان میده شما از عملکردش نشان میداد که شما از عملکرد شورای عالی انقلاب فرهنگی راضی نیستید. به ویژه اینکه شما در دیدار سال گذشته خودتون با نخبگان از جوانان دعوت کردید که بیان و برای تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی طرحاشون رو بدن که خب مجموعه زیادی دادن، از جمله ما پیشنهاداتی رو با توجه به نظر صاحب نظران و اینها جمع‌آوری کردیم و خدمتتون ارائه کردیم. همه این شواهد و اتفاقات این انتظار رو ایجاد کرده بود که در دوره جدید تحولی اساسی در شورای عالی انقلاب فرهنگی رخ بده، ولی با صدور احکام جدید تغییر مشاهده نشد. حتی کسانی که غیبت‌های متعددی در دوره‌های قبلی داشتند دوباره منصوب شدن. اگر در این رابطه هم صلاح می‌دونید بسید توضیحاتی رو بفرمایید ممنون میشیم. با دشمن خیشیم شب و روز به جنگ، او با دم تیغ آمده ما با دل تنگ، ما رود مدامیم بگوییم به تیغ، بگویید به تیر، ما شیشه عطریم بگویید به سنگ. و السلام علیکم و رحمت الله.
ایوالله انفاظ رو مواجم درست انشاءالله.